ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 15 می سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از رادیوهای برنامه های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
روز شنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور ادامه یافت. مهلت تعیین شده برای ثبت نام تا ساعتی دیگر به پایان می‌رسد. تا کنون افرادی مانند اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی، محسن هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، مصطفی تاجزاده، علی مطهری، محمود صادقی، محمود احمدی نژاد، سعید محمد و عزت الله زرقامی ثبت نام کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 28 خرداد 1400 برگزار شود. پس از ثبت نام، شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. نظارت استصوابی از مصداق‌های فقدان انتخابات عادلانه و آزاد در ایران محسوب می‌شود. وزارت بهداشت اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و همچنین بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان به بیش از 76600 نفر رسیده است. بر اساس همین آمار، مجموع بیماران از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران حدود 2,750,000 تن است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره با تردید کارشناسان و حتی شماری از مقامهای بهداشتی در ایران مواجه بوده است. به گفته وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 1,756,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 نفر هم دوز دوم را تزریق کردند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حال حاضر 3 شهر ایران در وضعیت قرمز، بیش از 260 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 180 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. هادی امر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اسرائیل و فلسطین، قرار است در اورشلیم یا بیت المقدس با مقامهای دولت اسرائیل دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود که هادی امر از جانب او و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار کاهش خشونت در منطقه خواهد شد. درگیری‌های یک هفته اخیر که در شرق بیت المقدس آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 132 فلسطینی و 8 اسرائیلی شده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در درگیری‌های اخیر بیش از 150 اسرائیلی در جریان حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین هم از زخمی شدن 950 نفر در جریان حملات اسرائیل خبر داده است. در روزهای اخیر دولت مصر تلاش‌هایی برای آتش‌بس انجام داده که با استقبال واشنگتن مواجه شده است. هیراد پیربداغی، فعال کارگری، روز شنبه هنگام مراجعه به پلیس امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین منتقل شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت آقای پیربداغی پس از آن انجام شد که برای دریافت گوشی همراه خود به پلیس امنیت مراجعه کرد اما بازداشت شد. این فعال کارگری 2 سال قبل همراه با چند نفر دیگر به اتهام حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه به 6 ماه زندان محکوم شده بود. او پس از آن که رئیس قوه قضایی احکام بازداشت شدگان در پرونده هفت تپه را نقض کرد، آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت هیراد پیربداغی نوشت که بازداشت فعالان کارگری به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و یا حمایت از کارگران تعرض آشکار به جنبش کارگری است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی مفصل خواهیم داشت با چند گفتگو در مورد ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیدگاه‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو خواهیم شنید که نظرات خود رو در این زمینه با ما در میان گذاشتید. تقابل نظامی حماس و اسرائیل رو هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در آخرین روز از ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری 1400، بسیاری از چهره‌های سیاسی که از آنها با عنوان مهره‌های اصلی حضور در انتخابات پیش رو نام می‌برند، در آخرین فرصت ثبت نام که تا ساعتی دیگر ادامه خواهد داشت، خود را به ساختمان وزارت کشور رساندند. محمد زرقامی که این خبرها رو دنبال کرده، الان از طریق تماس تلفنی همراه ماست. محمد، لطفاً برامون بگو در آخرین روز فضای حاکم، در واقع در این آخرین روزی که ما داریم سپری میکنیم، فضای حاکم بر ثبت نام ها از چه حکایت میکنه؟
شاید اون چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که الان صحبت اینه که سعید جلیلی و محسن رضایی هم همزمان با هم به ساختمان وزارت کشور خواهند رسید. به هر حال پیش از این گفته میشد که سعید جلیلی در صورت حضور ابراهیم رئیسی که امروز ساعتی پیش رفت و ثبت نام کرد، کنار میکشه و در انتخابات حضور نخواهد داشت. اما آنچه الان داره حکایت میکنه از حضور حتی هواداران محسن رضایی با عکسهایی در دستشون و سعید جلیلی از طرف دیگه در خیابان فاطمی، نشون میده که این دو کاندیدا به هر حال حضور پیدا میکنن. ببینید، حضور آقای جلیلی رو باید گفت. در کنار حضور آقای جلیلی باید اشاره بکنیم به اینکه مسعود ذریبافان که اگه خاطرتون باشه معاون رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد بود، او هم رفت ثبت نام کرد. میشه گفت که حضور اون چیزی که معمولا در افواه عمومی گفته میشه احمدی نژادی ها در این دور از انتخابات بسیار بوده، یعنی کسانی که به نوعی با آقای احمدی نژاد در دو کابینه‌ای که آقای احمدی نژاد صدارتش رو به عهده داشته کار کردن. ولی نکته اساسی تر این بود که آقای ذریبافان به شدت به محمود احمدی نژاد حمله کرد و گفت از کسی که به گفته مسعود ذریبافان انتخابات رو تخریب کنه اعلام براءت میکنه. ستون فقرات آنچه که امروز اتفاق افتاده و تا این لحظات آخر و هرچی داریم نزدیکتر میشیم به ساعت پایانی، صحبت‌ها بسیاره. مثلا این که گفته میشه، یه عده میگن که امکان داره که فائزه هاشمی هم بیاد در از ثبت نام کنه. یه نکته‌ای هم که باید گفت اینه که تا همین لحظه از میان زنانی که گفته میشد احتمال داره بیان ثبت نام کنن، با توجه به بحثی که شورای نگهبان سالهاست پیش میکشه مبنی بر رجل سیاسی، اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که هیچ کدوم از خانومهایی که گفته شده بود، از خانم مولاوردی گرفته تا حتی خانم هاشمی، هنوز حضوری پیدا نکردن. در
خب محور صحبت نامزدا چی بوده؟
این محور صحبت ها اتفاقا نکته اساسی اینه که یک بخشیشون سعی کردن که به نوعی، اون چیزی که ما دیدیم اینه که تا الان از صحبت‌ها میشه فهمید هیچ کدوم از نامزدها برنامه مشخصی ندارن. بیشتر صحبت‌ها حاوی مطالبیه که تاکید داره بر کلی‌گویی. این بار اون چیزی که میشه دید کمتر صحبت از مثلا آزادی یا مثلا آزادی‌های در چارچوب قانون اساسی یا اینجور مسائل. اغلب نامزدها روی مسئله معیشت دارن شاین تاکید میکنن، چیزی که میدونیم الان دغدغه بخش عظیمی از جامعه است و به نوعی در لابلای این صحبت‌های خودشون همدیگر رو هم تلویحاً متهم میکنن، مثل آقای لاریجانی که مثلا امروز به نوعی هم دولت آقای روحانی رو بهش انتقاد کرد، هم به آقای قالیباف توپید اونجا که گفت پادگانی، هم به آقای رئیسی به نوعی توپید وقتی که گفتش که مسئله در اصل تشر زدن رو پیش کشید و اینا. که
خب اینا آیا در واقع اینا در واقع میگنجه در اون مسئله حاشیه های این روز، درسته؟ حاشیه های این آخرین روز رو برای ما بگو لطفا.
حاشیه ها هم همین، شاید نکته حاشیه‌ای تر این روز رو بخوایم بگیم، مسئله نوع حضور آقای زرقامی بود، عزت‌الله زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما که با هوادارانش اومد. به مدل آقای احمدی نژاد هوادارانش درگیر شدن با مأمورانی که حفاظت ساختمان وزارت کشور رو به عهده داشتن. صحبت‌هایی هم که آقای زرقا میکرد، یه جورایی شاید همه رو به یاد صحبت‌هایی مینداخت که ما معمولا از آقای احمدی نژاد شنیده، یعنی شاید نشه دقیقا شبیه سازی کرد، اما وقتی ایشون ازش پرسیدن که شما سیاستتون چیه، ایشون برگشت یک جمله‌ای رو گفت که بد نیست بهش اشاره کنم، برگشت گفتش که با کفش کوهنوردی میزنم زیر میز اونهایی که حالا به گفته ایشون مثلا زیاده خواه هستند یا کسانی که به نوعی تونستن از این شرایط سیاسی استفاده کنن، بیشتر منظور نظرشون اقتصادی بود. بعدم گفتن که یعنی خیلی صریحا از آقای روحانی نام بردن. خب آقای جهانگیری هم بودن که آقای جهانگیری هم به نوعی دفاع تمام قدی از آقای ظریف کرد در سیاست خارجی و مسائلی رو مطرح کرد که خب خیلی ها این پرسش براشون پیش اومد که خب به چه صورتیه که ایشون که در دولت بوده این مسائل برطرف نشده، از جمله مثلا مسئله محیط زیست، میدونیم کاوه مدنی کسی بود که اومد ایران کار بکنه و اینکه استفاده از ظرفیت افرادی که کاربلد هستن، کارشناس هستن. در کنارش آقای رئیسی هم اگر اجازه بدی یک اشاره‌ای بکنم.
نه دیگه چندان وقتی نداریم چون داره برنامه یه مقدار زمانش میگذره، توی در واقع قسمت بعدی باهات صحبت میکنیم. ممنون از همکارم محمد زرقامی. اما با ورود اسحاق جهانگیری به 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسد مهرهای دو محور اصلی این انتخابات در حال تکمیل شدن است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی را درباره تحولات ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم. احسان مهرابی:
هر دو جریان سیاسی اصلی در ایران در این انتخابات عملا نامزد جدیدی ندارن و مجبور شدن از چهره‌های قدیمیشون استفاده بکنن، از آقای رئیسی گرفته تا آقای لاریجانی تا آقای جهانگیری. الان در فضای سیاسی به نظر میرسه که دو رقیب برجسته تر شدن، یعنی آقای رئیسی و آقای لاریجانی، به این دلیل که حالا احساس میشه که آقای رئیسی نماینده جریان راست خواهند بود و آقای لاریجانی نماینده جریان اصولگرایان سنتی قدیمی که به نوعی حامی آقای روحانی بودند و بخشی از جریان اصلاح طلب. در این میان اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی هم به هر حال از فهرست نامزدهای شورای هماهنگی اصلاح طلبان ثبت نام کردن، هرچند نامزدهای دیگری هم هستند و در واقع این آرایش سیاسی یا درگیری‌های سیاسی هست که وضعیت آینده این دو نفر را مشخص خواهد کرد، چرا که گروهی از اصلاح طلبان مانند اعضای حزب کارگزاران معتقدند که باید از آقای لاریجانی حمایت بشه، اما برخی مانند آقای تاج‌زاده این موضوع را خودکشی میدونند. اما عملا هیچ تفاوتی نخواهد کرد، یعنی چه آقای لاریجانی چه آقای جهانگیری قاعدتا ادامه همون روند دولت آقای روحانی خواهند بود که به نوعی برنامه هاش به دلیل کارشکنی های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی عملا متوقف شده، در حوزه های اقتصادی هم به هر حال بعد از شکست برجام اقدامات مثبتی هم که در سالهای اول انجام شده بود عملا متوقف شد و وضعیت به مانه دولت آقای احمدی نژاد برگشت. برای همین میشه گفت که هیچ کدوم از نامزدها در واقع چشمانداز جدیدی رو ندارن و عملا همون تکرار گذشته است. برای همین هست که خود آقای جهانگیری هم به هر حال اعتراف کرده که گروهی از مردم خسته هستن و عملا هیچ تمایلی هم به شرکت در انتخابات ندارن.
خب حضور افرادی مثل محمود صادقی یا علی مطهری رو چطوری میتونیم تفسیر کنیم در این زمینه؟ چون در واقع اینها بین اون چهره هایی که شما اشاره کردین نمی گنجن.
در حال آقای مطهری و آقای صادقی و از اون طرف محمود احمدی نژاد به نوعی نامزدهای متفاوتی هستند که میتونن فضای انتخابات رو با شعارهای خودشون تغییر بدن، اما مشکل این نامزدها موضوع رد صلاحیت هست و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که اینها تایید صلاحیت بشه. در حال آقای احمدی نژاد قاعدتا میخواد که با نامزدیش و ادامه فضاسازی‌های سیاسیش بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بده، داره چون که به هر حال در 92 و 96 هم با وجود رد صلاحیت های خودش و افراد نزدیکش عملا در پروسه انتخابات تأثیر گذاشت، از سوی دیگه نمیخواد اون رأیی که به هر حال احساس میکنه حامیانشون دارن به نفع نامزدهای جریان اصولگرا و آقای رئیسی مصادره بشه. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد احساس میکنه که ممکنه در این دوره ریاست جمهوری یا به هر حال سالهای نزدیک فوت آقای خامنه‌ای رخ بده و بعد از اون بتونه دوباره به فضای سیاسی برگرده و عملا این نامزدیش تلاش برای ادامه حیات سیاسی هست.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری در میون گذاشتند.
گرفتار چه قوم جاهلی و خوارجی افتادیم که هر 4 سال موقع انتخابات یکی از بازیاشون اینه که زنان با حجاب باشن یا نه. همه کشور دنیا، تو همه کشور دنیا این موضوع حل شده است. فکر اقتصاد و پیشرفت‌های علمیشون نه هستن. بعد تو کشور ما هنوز این موضوع یکی از بازی‌های این آقایون برای انتخابات ریاست جمهوری شده.
اگه مردم ازتون ناراضی هم بخشی به لحاظ قولایی که اصلاح طلب ها دادن، وگرنه اصولگرها هرچی گفتن عملیاتی کردن انجام هم دادن، چرا که در چارچوب جمهوری اسلامی حرف میزنن، همون هم انجام میدن و شدنیه. اما اینا هن که میان میرن خارج از عرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و نمیتونن انجام بدن و مردم رو ناراضی کردن.
جناح چپ و راست و هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح طلب و هر کی اومده به وعداش عمل نکرده و به نظر من این حکومت از ریشه خرابه و من به عنوان یه ایرانی تو این انتخابات شرکت نمی کنم، نه به جمهوری اسلام.
آقای رئیس جمهور قانون شورای نگهبان را قبول نداره. شورای نگهبان قانون آقای رئیس جمهور را قبول نداره. اینا میخوان کار کنن که جب مسموم بشه و مردم تو رایگیری شرکت کنن.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادم بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اون جوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حملات متقابل حماس و اسرائیل علیه یکدیگر همچنان ادامه دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از گسترش بحران اسرائیل غزه به کرانه باختری، مرزهای لبنان، اردن و سوریه پرسیدم. فرنوش رام:
امروز در ششمین روز از عملیات متقابل نظامی ارتش اسرائیل و سازمان حماس و جهاد اسلامی فلسطین از سوی دیگر، میشه گفت که در حالی که بحران از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس و رویدادهای حرم شریف در مسجد الاقصی و مسجد عمر در شرق اورشلیم شروع شد، اما اکنون وضع در این بخش مقداری آرام هست و این جبهه چندین عرصه دیگر پیدا کرده. از یک سو اسرائیل در طول شبانه روز اخیر حملات سنگین هوایی به نوار غزه را ادامه داده و از جمله در اردوگاه شاتی با ویران شدن یک ساختمان مسکونی 6 کودک و 2 زن کشته شدند که اسماعیل هانیه به اون واکنش بسیار شدیدی نشون داد. رهبر حماس از جانب دیگر در طول شب گذشته تا بامداد و همین یکی دو ساعت اخیر دست کم 200 فروند راکت دیگه از غزه به طرف اسرائیل شلیک شد و امروز برای دومین روز پیدرپی هم مرز اردن، هم مرز لبنان متشنج است و هم کرانه باختری فلسطینیان اقدام به خیزش مجددی کردند.
الان فرمانده کل پلیس اسرائیل به صراحت گفته که نماینده راستگرای مجلس اسرائیل بانی انتفاضه جدید هست. این صحبت چه معنی داره؟
آقای یعقوب شفتای فرمانده کل پلیس این رو در یک جلسه داخلی با مقامات ارشد و وزیران و نخست وزیر و رؤسای سازمان‌های امنیتی بیان کرده، اون رو تکذیب نکرده و از هر وزیری که پرسیدن آیا شما این رو از ایشون شنیدین رد نکردن. به این مفهوم هست که ایشون به درستی تشخیص داده که علت اصلی این درگیری‌ها برخی از اقدامات تحریک‌آمیزی بود که افرادی مانند ایتمر بن گویر نماینده راستگرای مجلس اسرائیل در محله شیخ جراح و شرق اورشلیم آغاز کردند و به این بنبست و بحران عظیم منجر شده. امروز که 73 سال روز تشکیل کشور اسرائیل هست، البته اسرائیلی ها جشنشون رو ماه گذشته طبق تقویم عبری گرفتن، ولی فلسطینی ها اون رو یوم النکبه روز فاجعه برای خودشون میدونن، باز هم در تمام نقاط بیرون آمدن و از همه مهمتر برای اولین بار در 73 سال اخیر جنگ شدید یهودی و عربی نه تنها در گرفته بلکه در طول شب گذشته در تمامی شهرهایی که اینا در کنار هم زندگی میکنن این بحران رفت و گسترش پیدا کرد.
الان شاهد این هستیم که دولت جو بایدن با اعزام یک دیپلمات آمریکایی به نام هادی امرو به منطقه تلاش داشته برای پایان دادن به بحران. آقای امرو روز جمعه به اسرائیل رسید. تا الان خبر جدیدی از حضور ایشون و صحبت‌های ایشون با مقامات اسرائیلی داریم؟
امروز چون یهودی ها روز شنبه و شبات مقدسشون هست و طبق قانون سیاستمدارا اجازه ندارن که در این روز دیدارهای سیاسی داشته باشن، فعلا ملاقات رهبران اسرائیلی با آقای هادی امر سیاستمدار دموکرات لبنانی تبار به امشب و فردا موکول شده. مقامات اسرائیلی چندان آشنایی با آقای هادی امر ندارن، یک مقدار فلسطینی ها گویا بیشتر ایشون رو میشناسن. آقای هادی امر به نظر نمیاد که چندان بتونه در این ماجرا دخالتی بکنه، مگر اینکه کشور مصر همراه با رؤسای سازمان اطلاعات مصر و بلند پایگان قطر بتونن تا حدی اوضاع رو در روزهای آینده به طرف آرامش پیش ببرن. اما فعلا هم اسماعیل هنیه و هم نتانیاهو هر دوتا تاکید دارن که فعلا میخوان که ضربه شست بسیار محکمتری به طرف مقابل نشون بدن.
بله، گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما جنگ میان اسرائیل و فلسطینی ها واکنش های گسترده ای هم در سراسر جهان به دنبال داشته. همکارم رضا ولیزاده که این واکنش ها را دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. رضا سلام. در آمریکا به عنوان متحد اسرائیل چه مواضعی در مورد این نبرد میان اسرائیل و حماس مطرح شده و چه تلاش‌هایی برای متوقف کردن جنگ صورت گرفته؟
سلام به تو شاهین، سلام به شنوندگان رادیو فردا. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز یک نشست خبری داشت، اونجا گفت دولت جو بایدن به دنبال کاهش تنش بین اسرائیل و فلسطینی هاست و البته در حق اسرائیل برای دفاع از خودش تاکید کرد. خانم ساکی میگه هدف جو بایدن دولت و تیم امنیت ملی آمریکا تلاش برای کاهش تنش و دستیابی به یک صلح پایدار. سخنگوی کاخ سفید میگه تماس‌ها و مذاکرات در سطوح مختلف از رئیس جمهوری تا سطوح پایین‌تر رهبران منطقه از جمله رهبران فلسطین، رهبران اسرائیلی، مصری‌ها، تونسی‌ها و بسیاری از کسانی که بر حماس نفوذ دارند انجام شده تا به کاهش تنش و صلح برسند. در نشست خبری کاخ سفید وقتی از خانم جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پرسیدن که آیا جو بایدن معتقد پاسخ اسرائیل به فلسطینی ها نامتناسب و نابرابره یا خیر، گفت رئیس جمهوری معتقده که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. همینطور اظهار کرد که رنجی که غیر نظامیان فلسطینی متحمل میشن نتیجه اقدامات تروریستی حماس هست. به گفته او که با راکت پراکنی باعث شدن اسرائیل مجبور به پاسخ بشه. طی روزهای اخیر شماری هم از اعضای دموکرات در کنگره از رویکرد دولت جو بایدن در قبال درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها انتقاد کردند، از جمله برنی سندرز سناتور از ایالت ورمونت که خودش هم یهودیه. روز جمعه یک یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد، گفت دولت آمریکا میبایست به حمایت از اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پایان بده. برنی سندرز به هر حال از کسانی است که مخالف مشی اسرائیل و مشی ایالات متحده در این ماجرا است. البته سفارت آمریکا در اورشلیم در توییت اعلام کرده هادی امر دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور اسرائیل و فلسطینی‌ها در راستای تلاش برای برقراری یک آرامش پایدار و به رسمیت شناختن حق اسرائیل در دفاع از خودش وارد تل آویو شده. آمریکا خونسا نیست در قبال این ماجرا و سفارت آمریکا گفته در توییت خودش که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حق دارن از آزادی، امنیت، رفاه و عزت مساوی بهره‌مند باشن، که به هر حال این هم خودش نشان از این داره که دولت آمریکا نهایتاً خونسا نیست در قبال این ماجرا. شاید
اروپا در کجای این ماجرا ایستاده رضا؟
خب در برخی کشورهای اروپا از جمله در آلمان تظاهراتی در حمایت از فلسطینی‌ها و علیه اسرائیل برگزار شده. در آلمان علاوه بر برلین در شهرهای دیگری هم تظاهرات برگزار شده. دولت آلمان هشدار داده به شرکت کنندگان که اگر در این تظاهرات ها شرکت میکنید، هر نوع حمله به یهودیان، کنیسه‌ها و عبادتگاه‌های اونها رو تحمل نمی‌کنه. خبرگزاری فرانسه دیروز هم یک گزارشی داد در مورد کوپنهاگ، پایتخت دانمارک. حدود 4000 نفر در اعتراض به اسرائیل تظاهرات کردند و به سمت سفارت اسرائیل سنگ پرت کردند که منجر به درگیری با پلیس شد. پلیس 3 نفر رو دستگیر کرده. در پاریس اما معترضان به حملات اسرائیل با حکم یک دادگاه مواجه شدند که رأی به ممنوعیت برگزاری تجمعات داده. معترضان میگن قصد برگزاری راهپیمایی رو دارم و علیه این حکم به دادگاه عالی فرانسه شکایت میکنن. وزیر کشور فرانسه هم از ممنوعیت برگزاری تجمعات دفاع کرده و خواستار محافظت پلیس از جوامع یهودیان ساکن این کشور شده. برخلاف پاریس، در شهرهای لیون و بوردوی فرانسه مقام های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتن که محدودیتی در زمینه برگزاری تجمعات اعتراضی وجود نداره. حالا از اروپا که بگذریم، در استرالیا در شهرهای سیدنی و ملبورن تظاهرات در حمایت از فلسطینی ها برگزار شده. در ملبورن معترضان پوسترهای فلسطین آزاد رو هم بین کردن. در پایتخت لبنان هم همینطور تظاهراتی در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد. حالا به روسیه هم بپردازیم. دیروز جمعه ولادیمیر پوتین در دیدار با اعضای شورای امنیت ملی روسیه بدون اینکه طرفداری خاصی از هیچ کدوم از این طرف ها بکنه، چه اسرائیلی ها چه فلسطینی ها، گفت که این درگیری ها تهدید مستقیمی برای امنیت روسیه، اما توضیح نداد که چطور. شاید
خب واکنش کشورهای عرب منطقه چیه؟ چیزی در حدود یک دقیقه و نیم وقت داریم.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیروز یه تماس تلفنی داشت با ریاض المالکی، همتای فلسطینی خودش. توی این تماس گفت که عربستان اقدامات اسرائیل رو غیرقانونی میدونه و محکوم میکنه. وزیر خارجه امارات متحده عربی هم شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان تنها به ابراز نگرانی و همینطور همدردی بسنده کرده و خواستار آتش بس فوری در غزه شده. به هر حال میدونیم امارات قرارداد تقریبا میشه گفت که بهبود روابط یا عادی سازی روابط رو با اسرائیل امضا کرد و داشت پیش میبرد و روابطی نزدیک با اسرائیل داره در حال حاضر. اما مصر برای کمک به مجروحان فلسطینی ناشی از حملات اسرائیل مرز رفح رو باز کرده و در این حال باید حتما تاکید بکنم که مذاکرات صلح به طور غیر مستقیم و غیر رسمی از طریق مصر داره انجام میشه و دولت آمریکا و فرستاده ویژه آمریکا هم در این زمینه دخیل هست. محمد ششم پادشاه مراکش هم دیروز دستور داد برای کمک به فلسطینی ها 40 تن غذا، دارو و پتو به کرانه باختری و غزه منتقل بشه. شاهین.
بله ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان واکنش هایی که در جهان وجود داشته نسبت به تقابل نظامی اسرائیل و فلسطینی ها قرار داد. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.